الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در شرطیت قصد بود. گفتیم که در جهت اولا مراد از قصد، مراد مرحوم شیخ یا مشهور که قائل شدن قصدی که از شرایط متعاقدینه، مرادشون از این قصد قصد استعمالی نیست، بلکه مراد اون قصد جدی در مقابل عدم جدیت، در مقابل هزل یا مثلا عدم اراده جدی است. و این را از شرایط عقد فرض کردن، ظاهرا به جهت اینکه عقد را اسم برای اعم از عقد انشائی و عقد حقیقی گرفتن. خود انشاء بیع هم و انشاء عقد هم عقدون، گرچه اراده جدی هم پشت سرش نداشته باشه، اون عقد استعمالی، انشاء عقدی که از نظر استعمال و انشاء استعمالی متحقق شده باشه، این را هم عقد گرفتن. قهرن این خارج شده از او، به عنوان شرطی اضافه بر او این را قرار دادن. و در صورتی که ما گفتیم این مسئله درست نیست، عقد حتی عند القائلین بالوضع للاعم، باز برای مجرد عقد انشائی استعمالی نیست، یعنی استعمال مفهوم عقد و استعمال انشائی مفهوم بیع کافی نیست برای تحقق بیع اخباری و عقد اخباری، بلکه تا قصد جدی در کار نباشه و اون اراده باطنیه که قوام عقد و روح عقد در کار نباشه، عقد نیست. گرچه استعمال مفهوم بیع هست انشاءن، در مقام استعمال، استعمالم صحیح هست و غلط نیست، ولی قبلنم عرض کردیم که صحت استعمال مفهوم بیع مطلبی است. اینکه بیع وضع شده برای چی و مفهومش عبارت از چه چیزی است، این مطلب دیگری است. این مستلزم این نیست که بیع وضع شده باشه برای همین انشاء استعمالی بیع، بلکه بیع و همچنین سایر اسامی عقود وضع شدن برای یا اون بیع صحیح قانونی، یا اگر قائل به عمم بشیم، باز بالاخره ما مسبب شخصی رو هم شرط میکنیم، یعنی اعتبار نفسانی یا اون قصد جدی، که بدون اون قصد جدی این اعتبار نفسانی جدا نیست در کار، این را هم شرط میکنیم در تحقق بیع. ولذا تا این رکن قصد نباشه بیعی نیست. پس در حقیقت قصد به این معنا قوام و محقق عنوان بیع است، حتی عند القائل بالوضع للاعم. فبدون قصد بیعی در کار نیست، عقدی در کار نیست. اون قانون العقود تابعتون للقصود هم در حقیقت اون هم اون عبارت رو هم که میگن یکی از معانیش اینه که بدون قصد عقد نیست، و هر عقدی عبارت از اون چیزی است که قصد شده و اعتبار شده در اون. همیشه عقود تابع اون اراده جدی است. اون اراده جدی به چی تعلق گرفته و چگونه است، این عقد، این همون عقد است، نه به اون چه که در مقام استعمال و انشاء استعمالی آمده. العقود تابعت للقصود، بناش اینه. ولذا اگر کسی گفت بعتو، ولی قصدش بوده هبه کنه، یا گفت وهبتو، قصدش این بوده که بیع کنه، لفظ استعمالیش هبه است، وهبتو کلمه، ولی قصد جدیش و ارادهش بیعه. اینجا میگن برای این که این معامله باطله. چرا؟ چون اون چرا که انشاء استعمالی کرد قصد نداشت، وقتی گفت وهبتو قصد نداشت، ولی عقود تابعتون القصود. ما وقع لم یقصد، و ما قصده که بیع بود لم یقع، انشاء نکرده بود. بنابراین جایی که قصد نباشه، یا اصلا قصد نباشه، یا قصد یه چیزی باشه که اون شیء مباین با اون مطلبیست که انشاء کرده، اینجا معامله باطله. زیرا که اون چه که انشاء استعمالی شده قصد برایش نبوده، اون چه که قصد کرده انشاء نکرده. یعنی هر کدوم از این دو تا یک رکن از دو رکن عقد را در حقیقت فاقدن، ولذا عقد متحقق نشده. وقتی گفت وهبت و مرادش بیع بود، وهبت عقد هبه متحقق نمیشه چون قصد نیست، رکن اراده جدی نیست برایش، اراده اون اعتبار نفسانی و اون اراده که جوهر و روح عقده در اینجا نیست. آنچه که قصد کرده و اون بیع را مبادله به عوض را انشاء نکرده چون رکن اول نیست. ما قبلا هم گفتیم که این دو رکن هر دو مقوم و محقق شرطن، بلکه رکنن در تحقق عقل. حالا بنابر این که ما عقد را اینجوری بگیریم که، یعنی بنابر این که ما این شرط را شرط بگیریم، با تجاوز از این اشکالی که شد بر مرحوم شیخ، یه اشکال فنی است، مثلا حالا اینجا بعضی ها ممکنه استدلال کرده باشن بر شرطیت، حالا به چه دلیل قصد شرطه، بعضی ها استدلال کردن یا ممکنه استدلال کنن در اینجا بر شرطیت قصد به این معنا در صحت عقود به ادله از قبیل اجماع، تمسک به اجماع کردن که به بلا خلاف عند الفقها قصد شرطه در صحت عقود. یکی از شرایط متعاقدین را قصد مدلول عقد قرار داده. باز استدلال کردن، دلیل دومی که بهش استدلال کردن بر صحت بر شرطیت قصد، به اصالت الفساد تمسک کردن. گفته اگر قصد در کار نبود ما شک میکنیم که این عقد صحیحه، عقد بی قصد یا صحیح نیست. یا مثلا بیع قصد کرده انشاء هبه کرده، این چیزی صحیحه یا نه، تمسک به اصالت الفساد و عدم ترتب اثر میکنه. تمسک سوم، دلیل سوم، تمسک به قول نبی صلی الله علیه و سلم انما الاعمال بالنیات، آنچه که نیت کرده و قصد کرده واقع میشه. مثلا از جایی که قصدی نداشته یا قصد دیگری داشته، اون چیزی که انجام داده، اون انشاءی را که انجام داده واقع نمیشه. استدلال چهارم، استدلال به آیه مبارکه لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. اینجا در این آیه مبارکه بر یمینی که قصد جدی درش نباشه اطلاق کلمه لغو کرده، لغو این یمین نیست، این چیزی لغوی است. و لا یؤاخذکم الله معناش اینه که در اینجا کفاره بر شما نیست و خدا هم شما رو مؤاخذه نمی‌کنه بر این قسم هایی که قصد جدی نیست. همینجوری خیلی هستن عادت به قسم، سبق لسان به قسم دارن، هی قسم میخورن در صحبتاشون. در روایات هم همینجور تفسیر شده این آیه، در روایات عدیده است. در این روایت آمده بر این که میگه، روایت مسعده است، شاید مسعده بن صدقه، میگه واللغو قول الرجل لا والله و بلا والله. و چیزی میخواد نفی کنه میگه نه والله اینجور نیست، بله والله اینجور هست، اینجوری والله را خیلی چیزش رو به اصطلاح نرخش و عباسیش زود بس زبانش جاری میشه. قسم قول الرجل لا والله و بلا والله و لا يعقد عليها او لا يعقد على شيء. اون جایی که این تلفظ به قسم را میکنه، به یمین را حلف میکنه، ولی عقد یمین نکرده در حقیقت، یا بر شیعی اصلا قصد عقد بر شیعی اصلا قصد نکرده، لا یعقد علی شیء، عقد بر هیچ چیزی نکرده، لا یعقد علی این یمین، یا اصلا همینجوری سبقه، یه سبق لسان، یه عادتی است که این جمله رو میگه بدون قصد جدی مضمونش. پس لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، این آیه داله بر این است که جایی که قصد نباشه، قصد جدی نباشه، اونجا اون انشاء متحقق نمیشه، اون یمین متحقق نمیشه. خب یمین یکی از ایقاعات، اینو انشاء امر انشائیش دیگه، ایقاعی از ایقاعات. پس مثلا بگیم سایر عقود و وقاعات دیگر هم از همین قبیله. قصد با نبودن قصد منعقد نمیشه، متحقق نمیشه. اینا استدلالایی است که در رابطه با شرطیت قصد شده در کلمات بعضی از فقها. این استدلالات همش مورد مناقشه است. اولا، ثانیا ما نیاز به این استدلالات هیچ کدوم یکی از این استدلالات نداریم. مسئله از استدلال بر شرطیت قصد واضح‌تر و روشن‌تر از نیاز به این قبیل استدلالات. اما اینکه این استدلالات درست نیست، زیرا که اما دلیل اول که اجماع، کلیتاً اجماع در این قبیل مسائلی که درش ارتکازات عقلا و استدلال و بحث و این هست، اجماع تعبدی ما تو این قبیل مسائل خیلی سخته بتونیم به دست بیاریم و تحصیل کنیم، بلکه شاید خیلی جاها یقین انسان پیدا میکنه که در اینجا اجماع تعبدی نیست. کلمات فقها هم مربوط به همین استدلالاتی است که از یک دیگه گرفتن. کثیری از این استدلالات در باب معاملات استدلالات عقلایی است، ارتکازات و سیره ها و قواعد عقلایی است که امضام شده شده. پس تحصیل یک اجماعی به عنوان دلیل مستقل، اجماع تعبدی در این مسئله محل اشکال روشن. ثانیاً اون دلیل ثانیشون اصالت الفساد بود. اصالت الفساد که خیلی جاها فقها در مورد معاملاتی که شک میکنن در صحتش به اصالت الفساد توسط بکنن، اصالت الفساد در صورتی درسته که ما ادله و عمومات لفظی نداشته باشیم و اما اگر کسی گفت که عقد اسم است برای همون امر انشائی، چه قصد باشه جدی برایش یا نباشه، امر انشائی استعمالی عقده، وقت اینجا مقتضی عمومات صحت میشه الا ما ثبت خلافه. دیگه نوبت به استصحاب عدم ترتب اثر که معنای اصالت الفساده نیست، چون مراد از این اصالت الفساد لابد استصحاب عدم ترتب اثر بایسته باشه، ولی ما یه دلیلی بر فساد که نداریم بتونیم به اون دلیل تمسک کنیم غیر از اصل عملی که همین استصحاب. این هم محکوم عمومات و مطلقاتیست که اگر تام شد مقتضای این عمومات صحت همیشه نه فساد. همون امر انشائی، فقط انشاء استعمالی، کسی بگه بعتو گرچه قصد جدی نداشته باشه، اینم عقدون، ولی عقدون باطل. بله، چه عمومات هست، عمومات اقتضای صحت هست. خب بله، اگه عمومات نداشته باشیم اقتضای اصل عملی فساده. خب اون خب میشه قطع به صحت، اون بحث دیگه، دیگه شک موضوع شک از بمیره، اون دلیل لبیش دیگه. اگر یعنی با قطع نظر از مطلبی که قبلا ذکر شد بعد خواهیم گفت، اگر هر آینه ما گفتیم عنوان عقد بر عقد انشائی صادقه، با مقتضای عفو بالعقود صحت نفساد به اصالت الفساد. نمیگه صادق نیست، میگه اصالت الفساد دلیل بر بطلانه، چون اصالت الفساد معنای اصالت الفساد اینه دیگه. اصالت الفساد یعنی استصحاب بقای عدم ترتب اثر، عدم نقل و انتقال. اگر اون دلیل، این دلیل تمسک به دلیل لبی، این دلیل لبی قطعی شد، خب قطع میاره دیگه، شک نداریم. اگر نشد بله تمسک به اصالت الفساد. اگر شک کردیم که اصلا این چنین سیره هست، بوده نبوده، اصالت الفساد جاریه. اگر اطلاقات درست نبود اصالت الفساد جاریه، ولی اطلاقات درسته. عمومات تجارت عن تراض و وفو بالعقود و امثال اینها میگیره همه این موارد. اگر گفتیم که قصد جدی دخیل در صدق مسمای عقد و بیع و امثال اینها نیست. دلیل استدلال سوم که دیگه روشن‌تر بطلانش، انما الاعمال بالنیات، این روایت اصلا ناظر به باب عقود و انشائیات نیست، در موضوعش اعماله، ناظر به ثواب و عقاب و این چیزا. انما الاعمال بالنیات، شاید در بعضی از روایات این حدیث که از پیغمبر ظاهرا این متن منقوله، در بعضیاش قرائن هم بر این نظر به قبولی اعمال و ثواب و این حرف هاست که خداوند ثواب و عقاب خداوند به دل نگاه میکنه نه به ظاهر عمل، مشهور هم هست اینجوری فهمیدن همه متشبعین حدیث را، انما الاعمال بالنیات، یعنی خدا به نیت نگاه میکنه که این آقا به چه قصدی، به چه نیتی، به نیت خیر این کار رو میکنه یا به نیت غرضهای شخصی و نفسانی، و اینه معنی انما الاعمال بالنیات. اینجا مقصود از انما الاعمال بالنیات شرطیت قصد، قصد و اراده جدی نیست، و مفهوم نیت هم لغتاً و عرفاً با مفهوم قصد دو مطلبه. نیت یعنی اون به اصطلاح غرض و داعیه، به خلاف قصد، قصد جدی غیر از داعی و غرضه. نیت چه نیتی، یعنی به چه هدفی، به نیات یعنی به چه هدفی، به چه داعی کار کردی، داعی خیر داشتی، داعی شر داشتی، به چه غرضی. نیات ظاهر در غرض و داعی و هدف و علت غاییست، در صورتی که قصد مقصودش این نیست. ولذا خیلی جاها انسان در باب عقد غرضش چیزی دیگه است، اصلا متحقق هم نمیشه غرضش و داعیش. در این حال معامله صحیحشون قصد داشته، کسی یه بیعی میکنه به غرض این که با این یه سود مخصوصی ببره، با این پولش بره یه کاری دیگه بکنه، نیتش اونه. یه میگم نیتش چیه، چرا خونه تو فروختی؟ میگه به نیت این که مثلا مسافرت برن، به نیت مسافرت رفتن خونه می فروختن، ولی این نیت قصد نیست. ولی اگه متخلفم شد، این نیت نشد، معامله صحیحه، متحقق نشد، باز معامله صحیحه. چرا؟ چون در اینجا تخلف داعیست در حقیقت، نه تخلف قصد، قصد انشائبه، قصد جدی انشائبه وقتی که منزل یا ماشین رو هست. پس نیت ظهور در داعی و غرض و هدف و این حرفا رو بیشتر علت قائی داره، اصلا ظاهر در مسئله قصد نیست، قصد چیزی دیگری است که در اینجا شرط شده، قصد جدی. پس حمل روایت بر اینکه نظر به باب قصد و مراد از اعمال هم مثلا اعمال انشائی و عقود و ایقاعاته، این خلاف ظاهر فی خلاف ظاهره، هم نیات خلاف ظاهره در این معنا، هم اعمال را قید زدنش به این اراده کردن خصوص انشائیت ازش خلاف ظاهره. پس نه موضوعش، نه حکمش، نه به نیاتش، نه اعمالش، هیچ کدومش مناسبت با اراده این معنایی که آقایون بهش استدلال کردن نداره. استدلال چهارم اینها، لا یؤاخذکم باللغو فی ایمان، لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، این نسبتاً از بقیه استدلالات اوجهه در اثبات این مطلب، مخصوصاً با اون تعبیری که تو روایات آمده بر این که لا یعقد علیها او لا یعقد علی شیء، یا تو خود اون ذیل آیه هم هست انما یا علی ما عقدتم علیه الایمان عقد یمین، که انه بدون قصد جدی و اراده جدیه اینجا عقد یمین نشده، اصلا انعقاد نشده یمین. آیش رو ننوشتم چنده، ولی اون روایات در وسائل جلد 16 صفحه 144 باب 17 من کتاب الایمان. خود تعبیر به لغو، این یک کار لغویست، پس در حقیقت یمین متحقق نشده اینجا اصلا، این لغوه. این شبا اینکه استعمال هست، استعمال کرده، مدلول استعمالی داره، لغو معنای مهملگویی نکرده، ولی چون قوام یقین یمین و امور انشائی به همون اراده جدی است، قصد جدی است، اراده باطنه است، این اون را که نداره ازش تعبیر کرده قرآن به لغو، این چیز لغوی است، یمین نیست، عقد یمین هم نیست. این یه نکته خوبی است تو این آیه، ولی چون آیه وارد شده در باب یمین بالخصوص و در مقام نفی کفاره و این هاست در مورد لغو، قسم های لغوی که کفاره هم که از احکام خاص شرعی تعبدی باره بر یمینه، بیشتر ناظر اینه، فعلیکم نفی اون کفاره که به اون آیات دیگه که ثابت میکنه بر کسی که مخالفت یمین کرده، ما عقدتم علیه الایمان. بنابراین این یه حکم خاصی رو میخواد نفی کنه در یه انشاء معینی که ایقاع است و یا ایقاعی هم است که مربوط به خداست، چون قسم به خدا خورده دیگه، پای خدا رو کشیده وسط. خداوند اینجا لطفی کرده، میگه کسی که لغو بگه قصد جدی نکنه، ما مؤاخذش نمی کنیم، کفاره هم برش قرار نمیدیم. اونجا یک تعلیل نداره، کوی تعلیل؟ تعلیل نیست، نه، این تفسیر لغو. میگه اللغو قول الرجل لا والله ولا والله ولا يعقد عليها، یعنی برای این عقد یمین نمی کنه، این عقد اینجا برای عقد یمینه، علا این عقد دیده نداره، او لا يعقد على شیئن، تعلیل نیست، این داره تفسیر معنای لغو رو میکنه. بنابراین باز هم نمیشه از این آیه یا به تنهایی یا به زمینه روایاتی که تفسیر کرده این آیه ره لغو را در این آیه، میشه یک حکم کلی بفهمیم که این آیه مخواد اینه بگه که هر جا هر عقدی هر قرار دادی اگه قصد جدی نبود، این قرارداد اثر نداره، باطل، آثار یه چیزی رو از این نمیتونیم استفاده کنیم. تأیید خیلی خوب، تأیید. پس این استدلال ها هیچ کدوم تمام نیست، ولی استدلال تمام همون مطلبی است که گفته شد، اشاره شد در ابتدا، و اون این که ما نیاز به این قبیل استدلالا نداریم. اینجا عدم صحت، عدم صحت انشاء عقدی که قصد جدی ورائش نباشه، عدم صحت ثابت است علی القاعده، از باب انتفاع موضوع. اینجا صحتی نیست چون موضوع نیست، موضوع صحت عقده یا بیعه یا تجارته یا مثلا اجاره است، هبه است، هر عنوانی از این عناوین، عقده بالاخره یکی از این عقوده. خب وقتی که قصد جدی نباشه، ما گفتیم در اینجا اصلا عنوان عقد صادق نیست، چون عنوان عقد، مفهوم عقد اونجایی صادقه که اراده جدی باشه، جایی که اراده جدی نباشه حقیقتا عقد نیست. نه اینکه عقدی هست ولی باطل این عقد. حتی عند القائلین بالوضع للعام، حتی اونها هم این شرط میدونن و بدون این صدق عقد را نمیبینن، زیرا که تعهد و اراده و به اصطلاح اون التزام نفسانی یا اراده جدیش محقق عقده. هیچ کسی از آقایون از قائلین به عام نگفتن که اگر یک کسی برای شوخی گفت بعتو، این بیعون لکنه بیعون باطل، شوخی کرده، هزل بوده، مقام جد اصلا نبوده، گفته بعتو، اینجا بیعی است ولی بیعی باطله، اینجا اصلا بیع متحقق نشده. پس تحقق اون قرارداد و تعهد و التزام ثبوتی یا اعتبار یا قصد جدی به مضمون معامله، هر چی رو بگیم، قصد جدی انشاء اون مضمون معامله، اینها تا این قصد، این امر تا متحقق نشه، در حقیقت صدق عقد در کار نیست، ولذا محکوم به بطلان از باب نبودن عقد. چون صحت موضوع میخواد، صحت چی؟ صحت عقد. اینجا بطلان علی القاعده است، یعنی اسباب سالب انتفاع موضوع در حقیقت، و عدم صحتش اسباب این که شیء نیست. چرا؟ اگر احتمال بدیم، اگر در جای احتمال بدیم که شارع به همین انشاء استعمالی ولو بدون قصد جدی به همین اکتفا کرده و یک اثری را بار کرده، بگین متحقق میشه اگر این اشاره کردی، اگر این را احتمال بدیم، وقت اونجا نیاز به اساس الفساد داریم، و اساس الفساد هم درسته در اینجا، که بگیم اگر همین احتمال دادیم، چنانچه ممکنه گفته بشه در بعضی از موارد این ثابت شده، مثلا در مورد نکاح، ثبت فی باب النکاح اذا قصد النکاح الموقت ولی نسی الوقت، میخواست زواج تزویج موقت انجام بده، مدت مثلا یک روز انشاء کرد، ولی در اثناء انشاء با اینکه در ذهنش هم بود، قصد جدیش هم بیم خورده بود، فراموش کرد وقت رو بگه، زوج تو رو فی هذه المده نگفت، مدتش را قید زمانش فراموش کرد، نسیه، لم یسمه. اونجا دوستا روایت هست و فتوا هم بر همینه که یقع عقدا نکاحن دائما، یقع نکاحن دائما، با اینکه قصد نکاح دائم رو نکرده این، من دون قصد نکاح وقع النکاح، شارع اکتفا کرده به همین امر انشائی که قصد جدی هم بهش تعلق نگرفته بوده. این نکاح زائد که نکاح دائمه، این نکاح زائد نکاحون لم یقصده المتبایعان، ولی شارع اکتفا کرده به لفظ مطلق، جو لفظش مطلقه در اون روایات آمده که اینجا یقع دائما. ولی خب نکاح یک روز با نکاح روزه بعد به چی ثابت شد؟ اونو قصد نداشته، نکاح روز بعدش روزه بعدش نکاح هست یا نیست؟ چرا بتمر شد؟ ما نکاح یا نکاح دائم را با نکاح منقطع دو نکاح میگیریم یا یه نکاح میگیریم اقل و اکثر؟ دیگه شک ثالثی که نداره. اگر دو نکاح گرفتیم که خیلی روشنه، اگر مباینه با هم گرفتیم که این رو قصد کرده و او اصلا قصد نکرد، اگر یکی گرفتیم فرق قصیر و طویل گفتیم نکاح دائم عبارت از همون نکاح منقطع، ولی در مثلا 70 سال 80 سال که عمر انسانه. خب این آقا قصد نکاح یه روزو کرده بود، این نکاح بقیه را اکثر را انشاء زوجیت در زائد را که قصد نکرده بود، و انشاء زوجیت اون ایام زائد هم قصد میخواد، بدون قصد چطور این منشأ واقع میشه در خارج متحقق میشه؟ پس علی کل تقدیر در اینجا وقع شیء لم یقصده، معاملتون او مطلب انشائی و هو زوجیه فی الایام الباقیه که لم یقصده، این آقای لم یقصد هل متعاقدان. بیع بر نکاح صادقه؟ نه عقد، نه اینجا صدقه، این عقد به لحاظ نک، اون به لحاظ ما عقد قصد له قصد جدی شارع میگه لا یقع، منقطع لا یقع. این اگه گفتیم دو تاست، اگه گفتیم یکیه میگه بله یقع، ولی زیاده هم یقع، اون بقیهش هم که دیگه داخل در این عقد قصد نبود یقع. نه من نخواستم این عرض کنم که اگر ما دایر مدار عقد باشیم بخوایم اثر عقد را بار کنیم، عقد بدون شک شامل اینجا نیست، سالب انتفاع موضوع وجوب وفا به عقد و ترتب ملکیت، این عناوینی که در آیات و در احکامی که بار بر عنوان عقده، اینجا انتفاعش عقلی است، به انتفاع موضوعش میمونه. یه مسئله دیگری، کسی بگه ممکنه بر اینی که عقد نیست، این عقد نیست، کسی که گفته بیع تو و قصد هبه کرده، مثلا بیع قصد نکرده، این عقد بیع نیست تا توسط به احل الله البیع بکنی، ولی اگر احتمال دیم خود این انشاء هم یه اثری داره غیر از اون اثر عقدی، چون عقد نیست، این اثر تعبدی داره. چطور شارع در بعضی جاها برای بعضی از امور اثر تعبدی قرار داده مثل همین عقد نکاح؟ این اثر تعبدی ربطی هم به باب قرارداد نداره، چون این قرارداد بیع نبسته، یه اثر تعبدی خارج از باب قرارداد، چون قرارداد بیع نبسته، قصد بیع نداشته. یا مثلا اگر یه جایی سهوان کسی گفت بعتو، شارع بگه این بیع این سهوت هم که تا گفتی بیع در باب احرام مثلا، سهوان هم بگه بعتو کفاره داره، فلان اثر داره، اون ربطی به قرارداد نداره، روی عنوان قرارداد و عقد و بیع نیست تا بگیم سالب به انتفاع موضوع، همین گفتن موضوعه، یه حکمی آیا قرار گرفت. خب این چه حکمی دیگه؟ حکم عقد نیست، یک حکمی که موضوعش عنوان عقد نیست، یه حکمی است که موضوعش همین انشاء استعمالی است. مثلا اثرش اینه که نماز فرض کنید سجده سهو داره مثلا بعد از یا هر اثر دیگری، اگر یه این چنین اثری قانونی رو شارع بار کرد در یه جایی بر عنوان بر انشاء اون مفهوم انشاء یک عنوان از عناوین ولو بدون قصد جدی که عقد نشه، اینجا اگر در اینجور چیزی ما شک کنیم، اینجا نیاز داریم به همون استصحاب، بگیم که خب اگر شک کردیم، خب اینجا شک نمی کنیم، اگر شک کردیم وقت تمسک میکنیم به استصحاب که خب قبل از گفت، اگر شک شد میگیم قبل از اینکه اینجور چیزی نبوده برش واجب، حالا هم برش واجب نیست. پس اگر مقصود ترتیب آثار عقود از صحت و لزوم و نمیدونم ملکیت و امثال اینها از باب سالب انتفاع موضوع در این جاها، چون عنوان عقد صادق نیست، انتفاعش انتفاع عقلی است، نیاز به اصالت الفساد هم نداریم، چون شک نداریم در انتفاع این قبیل احکام، چون این قبیل احکام موضوعش عقده و با نبودن قصد جدی عقد نیست، قراردادی در کار نیست. این دلیل اصلی بر این که در این چنین مواردی ما در مواردی که قصد جدی نیست، یا اصلا قصد جدی نیست، یا قصد به این معامله نیست، قصد چیز دیگه بوده، اینجا اون معامله را بار نمی کنیم آثارش را، به این دلیل از باب قطع به انتفاع موضوع اون آثار که آثار عقده، زیرا که بدون اراده جدی عقلی در کار نیست. پس وجه صحیح استدلال اینه. جهت ثانیه از بحث در حالا که اصل قصد جدی شرط شد، عبادات خاصه است، اونجا یه تعبدی است که شارع آمده این نکاح موقت را باقی دونسته، واقعا استصحاب کرده نه ظاهرا، واقعا اون نکاح یک روز را گفته دیگه تا ابد گردن این آقا میفته مگر طلاق بده. جهت ثالثه از ثانیه از بحث در مقدار ما یجب و قصده من الخصوصیات، چه اندازه حالا قصد لازمه، قصد جدی چه اندازه قصد لازمه، همه خصوصیات یک معامله و عقد را قصد لازمه، مثلا تعیین مالکین، مثلا کی مالک عوضه کی مالک معوضه، اینا قصد مالکین هم لازمه، تعیینشون لازمه یا لازم نیست. این بحث در جهت ثانی است. این بحث در حقیقت که از توابع بحث اوله مرحوم شیخ متعرض شدن به جهت کلامی که از محقق ششتری نقل میکنن در مقاییس، صاحب مقاییس که متعرض به این مسئله شده که اگر هر آینه یک جایی بیعی انشائی عقدی واقع شد و مجری انشاء عقد معین نکرد که مقصودش کیست، فروختن به کیه، به خود این شخصه، به موکلشه، به وکیلشه، به موکلشه، اینجا به مولا علیهشه، اینجا آیا این عقد صحیحه بدون تعیین یا صحیح نیست، مگر تعیین بشه، گفته بشه که بعتو لموکلک، قصد کنه او را و ذکر کنه او را. این مسئله را به این شکلشو مطرح کرده مرحوم محقق ششتری و بعد اختیار کرده که تفصیلی را گفته، ما مختار ما تفصیله، گاهی اون عقدی را که انشاء کرده غیر از یک وجه نداره، نمیتونه درست باشه مگر بر یه وجه، چنانچه اگر گفت بعتو عن موکلی و یه نوع موکل هم بیشتر نداشت، و اینجا یک یقع عن موکله، تعیین هم لازم نیست، لازم نیست بگه موکل من کیه مثلا، یا تعیین بیشتر از این مقدار لازم نیست، اینجا لا بأسه، یه یقع عن این وکیل، چون یک وجه بیشتر نداره. اخرى یقع تعیین کرده اصل موکل رو، خیلی خوب دیگه ذکر اسمش چه کسی است فلان، بیشتر از این تعیین لازم نیست. یه وقت نه، یه جوری است که این آقا وکیل اشخاص مختلفی است، دو تا سه تا چهار نفر توکیلش کردن، اینجا اگه بگه بعت عن موکلی یا قبلت لموکلی، بگه قبلت لموکلی، این کافی نیست، باز تعیین کنه کی موکلش کدوم یکی از ایناست. مجرد این که بگه قبلت لموکلی کافی نیست، چون موکلین متعددی داره و لا یقع على وجه واحد بل یمکن ان یقع على وجوه، وجوه متعدده، پس باز تعیین کنه. این در جایی که متعدد باشه. بعضی جاها هم ایشون میگه برای این که متعدد هستن ولی انصراف اقتضا داره که مرادش رو مشخص میکنه کیه، میگه اگر یه چیزی رو در ذمه خرید یا فروخت ولم یعین لنفسه او لموکله، میگه اینجا اشکالی نداره، یعنی صرف او لنفسه، اگر هر آینه ذکر نکرد، خود عدم ذکر موکل در باب بیع کلی و بیع ما فی الذمه یا شراء در کل ذمه اقتضای انصراف داره، به خود عدم ذکر موکل معناش اینه که ذمه خودش داره مشغول میکنه نه ذمه دیگری، و الا ذکر میکرد. بعد میگه اگر هر آینه انصرافی در کار نبود، وجوه هم متعدد بود، معینش هم نکرد. اذا لم يكن معینا في الواقع لا عین ولا عینه بنفسه، لم يكن هناك انصرافون، اینجا چی میشه؟ معامله صحیحه یا باطل؟ اینجا میگه وقع باطلا. ولا يجوز ايقاع العقد مبهما وتعيينه بعد العقد. کسی نگه خیلی خوب، حالا اینجا همجوری کلی بفروشه برای کلی یه نفری یا بخره برای کلی یه نفری، بعد بگه این نفر مثلا فلان موکل منه، اون یکیشونه نه این یکی. چون میگه اینجوری درست نیست. لا يجوز ايقاع العقد مبهما وتعيينه بعد العقد. و وجوهی رو ذکر کرده در این مقام، اینکه چرا این درست نیست. گفته یلزم، و سه وجه رو ذکر کرده، لانه یلزم لو لم یعین لزم کون الملک، کون الملک بلا مالک. یه دلیل بگیرن تو مکاسبه، ما داریم شرح مکاسب رو میدیم، خوندید لو رو. کون الملک بلا مالک و لازمه ایضا عدم الجزم بشه این من العقود. میگه این بیع یا معامله انجام گرفته قبل از تعیین یا نگرفته؟ لابد انجام گرفته. خب ملک شده ولی مالک کیه؟ چون معین نیست حتی واقعا، ملک بلا مالک شده و این ممتنع یا غیر معقوله، چون ملک امر اضافی است. هر جا ملک شد، ملک و مالک متضاعفین، مالک هم میخواد. و لازمه ایضا عدم الجزم به شیء من العقود. حالت جزم نیست در این صورت به عقد. عقد مردده یا معلقه. اگر ملکیت حالا نشه، بعد که تعیین میکنه ملکیت بیاد، پس عقد معلق شده مثلا. و اگر اگر بگیم نه ملکیت حالا آمده، مالکش مبهمه و مردده، تردید هم خلاف جزمه. پس بنابراین اولا یلزمو بلا مالک، چون تعین واقعی نداره اصلا. ثانیاً یک دفعه یک تعین واقعی داشت، کسی را قصد میکرد بعد بیان نمیکرد، خب اون معین بود تو نفسش معینه، اما اینجا واقعاً معین نیست، بعد میخواد اختیار کنه. پس اولاً ملک بلا مالکه و این محاله. ثانیاً اگرم یه معینی در یه به شکل مبهم معینش کرده، این مستلزمه یا تعلیق یا تردید، و هر دو خلاف جزمه. در باب شرط تنجیزیت عقود گذاشت که نه تردید درسته و نه تعلیق، هر دو مبطل عقده. بله. دلیل سومش ولا فائده فی التعیین بعد العقد. این شاید این استدلال دوم نباشه، تتمه استدلال اوله. لا فائده فی التعیین بعد العقد استدلال دومه، که این تعیین بعد از عقد دیگه اشکال رفع نمیکنه. چرا؟ چون ما در باب جزمی بودن و تنجیزی بودن عقود حین العقد میبایستی جزمی باشه، اما بعد متعین بشه تعیین بعدی که رافع تردد حین الانشاء یا تعلیق حین الانشاء که نیست. و آنچه که مانع بود از صحت عقود، تردد، تردید یا عدم تنجیز و تعلیق در حین العقد و انشاء بود. پس بنابراین چنین عقدی باطله. این مجموعه کلامی که مرحوم صاحب مقاییس فرموده. مرحوم شیخ بعضی که این کلام نقل میکنه اشکال میکنه برای این کلام، که نه، ما در حقیقت در باب عقود معاوضه غیر از تعیین و قصد عوضه این چیز دیگر شرط نمیدونیم، لازم نداریم. یکفی تعیین العوضین، هم در مال شخصی هم در مال کلی. ولی در مال کلی نیاز به تعیین مالک داریم، چون بدون تعیین مالک ملک مشخص نمیشه، ملک ذمی که مال ذمی است. پس در حقیقت در باب کلی که شما میگید میبایستی ذکر کنه، این درسته میبایستی ذکر کنه، ولی این نه به جهت لزوم قصد یا تعیین مالکه، بلکه به جهت لزوم قصد و تعیین عوضینه. و در اینجا تا اون شخصی که مال در ذمه او ذکر نشه، کلی مال نیست. اینم مطلبی است که مرحوم شیخ در اینجا ذکر کرده. حالا این سبب شده، این یک مطلب صاحب مقاییس کلام شیخ، سبب شده که معاوین متأخرین جهات متعدده از بحث در این دو کلام یا در این کلام اشکال و جواب از اینجا به دست آوردن و بحث در جهات مختلفی از این صحبت‌های این دو بزرگوار کردن. یکی در این که اساساً تعیین لازمه یا تعیین لازم نیست، تعیین مالک و عدم تعیین مالک بقایش بر تردید یا بر کلیت، آیا این معقوله یا معقول نیست، که این بحث جهت ثانیه است که خواهد آمد.